بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 235، سطر 30. استاد مروی، جلسه 75، مورخه 3/12/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به والإنصاف عدم دلالتها على المدعى، فإن معاد الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة، فيحتمل كون الغبن بفتح الباء. دليل الششم بر إثبات خيار غبن تمسک به چهار روایت بود که مضمون و مفاد این روایات این بود که غبن مؤمن حرام است. شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول اون روایاتی است که کلمه صحت در اون روایات ذکر نشده است. این سه روایتی که این کلمه در اونها ذکر نشده است، بلکه کلمه حرام یا لا یحلو بمثال ذالک در این روایات آمده است، این روایات ظهور در مدعا ندارد. به خاطر اینکه در ابتدای خیار غبن ما اشاره کردیم که دو تا اصطلاح داریم یا دو لغت داریم، یکی غبن به سکون با و یکی غبن به فتح با، و اشاره شد که غبن اگر به سکون با باشد به معنای خدعه و فریب در امور مالی و در خرید و فروش است، ولی اگر غبن به فتح با باشد به معنای خدعه و فریب
در مشورت است. و در این سه روایت که گفته شده غبن المؤمن حرام، دو احتمال است. ممکن است غبن رو به سکون با بخوانیم، به معنای خدعه در امور مالی که مناسب با بحث خیار غبن باشه، و ممکن است غبن بخوانیم به فتح با، به معنای خیانت در مشورت، که امام می فرمایند اگر مؤمنی با شما در یه امری مشورت کرد، شما واقعیت رو براش بیان کنید و به او خیانت نکنید. اگر به این شکل روایت معنا شود، هیچ ارتباطی به بحث خیار غبن نخواهد داشت. پس در این سه روایت دو احتمال است، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و اما روایت اولی که شیخ انصاری نقل کردند، غبن المسترسله سختون، در این روایت یک قرینه وجود دارد که اون قرینه حکم می کند غبن رو به سکون با بخوانیم، و روایت ظهور دارد در این که خود اکردن در امور مالی و در خرید و فروش حرام است، و اون قرینه کلمه سحت است. ما در مکاسب محرمه روایات زیادی رو دیده ایم که این کلمه در رابطه با امور مالی به کار رفته. مثلا ثمن الخمر سفت، اجور القضات سفت، رشوت و سختون. این روایات دلالت میکند که کلمه سخت در امور مالی به کار میرود و این خود قرینه است که در ما نحن فیه کلمه غبن است به سکون با و نه غبن به فتح با. از ظاهر این روایت این است که امام می فرمایند در امور مالی، در خرید و فروش، اگر کسی به انسان اعتماد نمود، خدعه و فریب او سخت و گناه است. ولی باز هم مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت هم در مدعای ما که خیار غبن باشد دلالت نمی‌کند، زیرا در مفاد این روایتم سه احتمال است که طبق دو احتمال حدیث ربطی به جواز فسخ از سوی مغبون ندارد. چون در این حدیث هم سه احتمال است، دیگه حدیث ظهور در بحث خیار غبن نخواهد داشت. احتمال اول این است که بگوییم مراد امام این است که باید و غابن آن مقداری رو که خدعه کرده است، آن 500 تومن پولی رو که در مثال ما به خود گرفته است کار حرامی کرده است و ضامن است، ولی این که مغبون چه کند؟ آیا حق فسخ دارد یا نه؟ روایت ساکت است. احتمال دوم این است که روایت میگوید این بیعی رو که غابن انجام داده است بیع خدعی، گناه کرده است و مستحق عقاب است. به ضمانت هم کاری نداره، ولی باز مغبون چه کند؟ آیا میتواند بیع رو فسخ کند یا نه؟ روایت ساکت است. پس طبق این دو احتمال روایت دلالت نمی کند بر این که مغبون می تواند این بیع رو فسخ کند. احتمال سوم این است که بگوییم روایت بالمطابقه میگوید عمل غابن خود است و حرام است و بالالتزام میگوید اگر مغبون کل سمن رو به غابن رد کرد بیع رو فسخ کرد، غابن باید قبول کند و اگر مغبون نبی رو رد کرد غابنم باید کل سمن رو به مغبون رد کنه. طبق این احتمال حدیث بر خیار غبن دلالت میکنه، ولی این احتمال در رابطه با این روایت از دو احتمال اول قوی تر نیست. پس بنابراین این روایتم به خاطر احتمالات سگانه خیار غبن رو ثابت نمی کنن. در پایان رد این دلیل مرحوم شیخ انصاری بحث رو جمع بندی می کنن، می فرمایند از این شش دلیل که بر اثبات خیار غبن مطرح شد عمده دلیل همون دلیل اول است که اجماع منقول باشد و این اجماع منقول یه معید دارد، معیدش شهرت ثابته بین علما است که فتوای به خیار غبن میدهند. البته حدیث لا ضرر که دلیل چهارم بود در بحث خیار غبن دلالت می کند بر این که ابتدا مغبون باید ما به تفاوت رو طلب کند و اگر غابن ما به تفاوت رو به مغبون پرداخت نکرد، مغبون حق خیار فسخ خواهد داشت. با ذکر این مطلب نکات پنجگانه در بحث خیار غبن تمام میشه. پنج مسئله رو در ضمن بحث خیار غبن بیان میکنن. وارث دقت مشتری که میاد عرض کنم به حضور شما از بایه چیزی رو میخره، وقتی قیمت رو فرض اینه قیمت رو نمیدانه، درست؟ قیمت رو نمیدانه، از بایه میپرسه، به حرف بایه اعتماد میکنه، آیا مسترسل به بایه نیست؟ نه قبل نمیشه. ببینی نه، بحث اینه که اگر مورد امور مالی باشه باید قبل بخونی، اگر مورد امور مشورتی و رأیی باشه فقط باید غبن بخونی. نمیتونید بگید هم اینجا امام غبن خوندن هم غبن. استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. غبن اگر شد اختصاص به امر مشورت داره، فقط مشورت در رأی و نظر، نه مشورت در امور مالی، نه اعتماد کردن در امور مالی. غبن خود فریب معناش اینه که کسی به کسی در امور مالی اعتماد میکنه، طرف کلا سرش میذاره. غبن معناش اینه که در رأی و نظر به طرف اعتماد میکنه، طرف کلا سرش میذاره. اگه در امور مالی باشه میگن غبن المسترسل در امور مالی، اگه در امور غیر مالی باشه میگن غبن المسترسل، فرقی نمیکنه. پس اینجا غبن المسترسل، نمیدونیم غبن یا غبن بخونیم، کلمه سحت قرینه میشه برای اینکه این رو غبن بخونیم و نه غبن. این حرف شیخ هست. دیگه بارها گفته این که مرحوم شیخ انصاری تو بحث اجماع منقول در رسائل، وقتی بحث اجماع منقول تمام شد فرمودن اجماع منقول به تنهایی حجت نیست، ولی گاهی ذم بعضی از این امور به یک دیگر می شود، نتیجه حجیت می گیریم. تصریح خب دیگه، تصریح کردن ایشون، نظرشون اینه که ممکن از ذم اینا به یک دیگر ما اطمینان و اعتماد پیدا می کنیم. بعد ما هم در همونجا اشاره کرده ایم که خلاصه ذم الله حجت الى الله حجه مفید حجت نمیتواند باشد، ولی یه حرف شیخ انصاری طبق مبنای اصولی که اونجا دارد. پس در بنا اشکال نکنید، مبنا دچار اشکاله. للانصاف عدم و دلالتها على المدعا. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند دلیل ششم ذکر چهار روایت بود بر این که مقبول خیار غبن داره. انصاف عدم دلالت این روایات هست بر مدعا. روایات رو به دو قسم تقسیم میکنن. فانما عدر روایت الاولا، غیر از روایت اولی که غبن المسترسل سحتون باشه، غیر از اون روایت، در اون ستا روایت که کلمه سحت نداره، حرامون لا یحل و امثال ذلک ظاهرتون، اون غیر از روایت اولی ظهور داره در حرمت خیانت در مشوره. فیحتمل کون الغبنه به فتح الباء، احتمال میره در اون روایات غبن باشه به فتح الباء، البته احتمال هم میره غبن باشه به سکون با، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و اما روایت الاولا، اما روایت اول غبن المسترسل سحتون، فهیه و این کاند ظاهرتن فی ما یتعلق بالاموال، اون روایت ولو ظهور دارد در اون مواردی که متعلق به اموال است. از کجا ظهور داره؟ مرحوم شیخ نمیگن، اشاره کردیم گفتیم از کلمه سحت استفاده میشود، چون کلمه سحت در امور مالی به کار میره. ثمن العذرت سحتون، الرشوت سحتون، اجور القضات سحتون، سمن الخمر سحتون، معلوم میشه کلمه سحت در امور مالی به کار میره. پس این سحت قرینه میشود که غبن است و مراد خدعه در امور مالی است. لکن یحتمل حین اذن، لکن در این هنگام بایی که روایت ظهور در مسائل مالی داره خدعه در امور مالی، لکن در روایت سه احتماله. احتمال اول که ما به عنوان احتمال دومی رو ذکر کردیم، احتمال اول ان یراد کون الغابن به منزلت آکل سحت، غابن به منزله آکل سحت است، فاستحقاق العقاب على اصل العمل، در این که این آقا مستحق عقاب است برای بیع خودش و بر خدعه در اخذ مال. ولی غابن مستحق عقابه، ولی مغبون چه کار کنه؟ روایت ساکته. و یحتمل احتمال دوم ان یراد کون المقدار الذی، امام میخوان بفرماین اون مقداری که اخذ میکند او را غابن، زائدن علی ما یستحقه، زائد بر اون چی که استحقاق داره او را، 500 تومن پول کتاب مکاسب، 500 تومن اضافه ای رو که میگیره به منزلت سحت. این سحت حرام و گناه است، فی الحرمت و الزمان حرام است و این آقا زامنه، ولی مغبون چیکار کنه؟ جواز فسخ داره یا نه؟ روایت ساکته. و یحتمل احتمال سومی که جواز فسخ رو ثابت کنه، یحتمل اراده کون مجموع العوض، امام میخوان بفرماین مجموع 1000 تومن المشتمل على الزیاده که مشتمل بر 500 تومن اضافه است به منزلت سحت، به منزله سحت و حرام و گناه در تحریم اکل در صورت خاصه. اکل این 500 تومن اضافه بر غابن حرام در یک صورت و اون صورت فسخ مغبون است، و هی اطلاع المغبون، مغبون اطلاع پیدا کنه کلا سرش رفته و ردهی و رد کند مغبون معامله مغبون فی معامله مقبولون فیها رو رد کنه، فسخ کنه، اینجا غابن حق نداره در اون پول تصرف کنه، باید پول رو به مقبول برگردونه و کتابش رو تحویل بگیره، یعنی باید بیع و فسخ کنه. طبق این احتمال روایت دال بر خیار غبن و خیار فسخ هست، ولیکن این یه احتماله، دوتا احتمال اول هم یه احتمال، دوتا احتماله، اگر نگیم دوتا احتمال اول اولاد حتی اول مساوی با احتمال سومه، اذا جا علی احتمال بطل الاستدلال و لا ریب ان الحمل علی احد الاولین، روایت رو حمل کنیم برای احتمال اول و دوم اولای از احتمال سومه، چون احتمال سوم یک اضافه خاصه، یک دلالت التزامی از روایت استفاده میکنید بدون قرینه. ولا اقل من المساوات للثالث، لا اقل دو احتمال اول مساوی با احتمال سوم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فلا دلالته. پس این روایت هم دال بر خیار قبل نیست. پس عمده در مسئله اجماع محکی است المعتزله به شهرت المحققه، که این اجماع منقول کمک می شود با شهرت محققه، ذم اجماع منقول به شهرت ثابته، نتیجه می گیرند دلیل قطعی را. و حدیث نفی ضرر، حدیث نفی ضرر هم دلالت می کنه، البته با این قید به نسبه الى خصوص الممتنع عن بذل تفاوت، نسبت به خصوص غابنی که امتناع کرده از بذل تفاوت، مغبون مراجعه کرده ما به تفاوت رو خواسته، غابن ما به تفاوت رو نداده، حدیث لا ضرر میگه اینجا آقای مغبون میتونی بیع رو فسخ کنی. ثم ان تنقیح هذا المطلب یتم مستند مجمعین، همین روایات باشه. پس بنابراین اجماع به هیچ وجه قابل استناد نیست. اینجا توضیحاتی حالا هست که من فقط یه نکته، چون بعضی از دوستانم اشاره کردن به ذهنشون آمده بود مسئله، واقعیت اینه که خیار غبن رو یا باید با حدیث لا ضرر اثبات کرد و همین بیانی که مرحوم شیخ میگن، و یا با اون نکته‌ای که تو ذهن بعضی از دوستانم بود و برخی از میگم که حالا معتنی به فکرتون باشید، برخی از محققین از علما مدرسه نجف، بعضی دیگر از علمای موجود طبق همین مبنا استناد میکنن خیار غبن رو ثابت میکنن، و اون مبنا این است که نکته ای که از مرحوم علامه نقل شد و مرحوم شیخ انصاری اشکال کردن، بعد بعضی از دوستان به حرف شیخ اشکال داشتن، و اون مطلب این است که واقعا در بی طرفین درست تصریح نمی کنن به این شرط، ولی واقعا این شرط برای طرفین وجود داره. مشتری وقتی میاد یک کتابی رو میخره به یک قیمتی، اعتماد طرفین این است که این کتاب ارزشش همین قدره، لذا شاهدش هم اینه که اگر شما وارد یک کتاب فروشی میشید، میگه کتاب مکاسب 1000 تومن، اگر احتمال بدید، احتمال اغلایی که کتاب فروشی بغلی کتاب و مکاسب رو به 900 تومن میده، یعنی ارزش واقعی مکاسب پیشو 900 تومن، از یه آقا خرید نمی کنید، میرید از اون آقا خرید میکنید، الا در موارد مسامحه اندک که عرف مسامحه میکنه، میگه حالا قیمتش اگه مثلا 1000 تومن هست 980 تومنم بده مهم نیست، 980 تومن باشه 1000 تومن بده مسئله نیست، و الا این رو ثابت میکنند و حرف درستی هم هست که اصولا به عنوان یک شرط مرتکز عرفی هست که وقتی مشتری جنسی رو به یک قیمتی میخره اعتمادش اینه که این جنس به این قیمت میارزه، یعنی در حقیقت میشه شرط ضمن عقد، و اگر بعد معلوم شد قیمت اون جنس قیمتش اون مقدار نبوده است، در حقیقت خیار تخلف شرط داره و خیار قبل اثباتش از راه خیار تخلف شرط ظاهرا بلا اشکاله. مسئلتون یشترت و فی هذا الخیار امرانه. باشه برای بعد دیگه دقت کنید، پنج مسئله رو در ضمن خیار شرط مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنند. مسئله اول میفرمایند خیار شرط، ببخشید خیار قبل، دو تا شرط و دو تا رکن داره. شرط اول این است که مغبون قیمت واقعی این جنس رو نداند، و الا اگر مغبون میداند قیمت مکاسب 500 تومنه، این کتاب رو به 1000 تومن میخرد، اینجا خود این آقا اقدام بر ضرر کرده است. پس بنابراین غبن و خود صدق نمی کنه، پس این آقا خیار قبل نخواهد داشت. در ذیل این شرط چند نکته رو مرحوم شیخ متعرض میشه. نکته اول میفرماین این که مغبون جاهل به قیمت واقعی است چند صورت داره. صورت اول این است که مغبون جاهل مرکب است، یعنی اعتقاد دارد قیمت مکاسب 1000 تومن ولی در واقع معلوم میشه قیمت 500 تومن بوده، و تارتن مغبون جاهل به جهل بسیط، یعنی خودش میداند که قیمت این جنس رو جاهل است، با توجه به این که خودش میداند جهل به قیمت کتاب مکاسب رو، این کتاب رو میخره. حالا در صورتی هم که جاهل بسیط است به قیمت کتاب، تارتن ظن به زیادی داره، یعنی احتمال میده 60% که قیمت کتاب از این پول بیشتر باشه. تارتن ظن به نقیصه داره، 60% احتمال میده قیمت کتاب کمتر باشه. تارتن نه ظن به زیاده دارد نه ظن به نقیصه، بلکه صرفا شک دارد. یعنی 50% احتمال میده قیمت کتاب همین قدر باشه، 50% احتمال میده قیمت کتاب این نباشه، ولی چه باشه نمیدانه، کمتر یا بیشتر نمیدانه. میفرمایند در کل این صور جهل به قیمت صدق میکند، و اگر مغبون بعدن فهمید کلاه سرش رفته است، خیار غبن داره. این نکته اول. در نکته دوم میفرمایند در دو مورد است که مسئله دچار اشکال میشه. آیا در این دو مورد مغبون خیار غبن دارد یا ندارد؟ که دیگه ذکر این دو مورد میمونه برای جلسه بعد. مسئلتو یشترتو فی هذا الخیار امرانه، در این خیار شرط است دو امر. امر اول عدم علم المغبون بالقیمه، مغبون باید عالم به قیمت واقعی جنس نباشه. فلو علم بالقیمه، اگه میدونه قیمت کتاب مکاسب 500 تومنه، خودش اقدام میکنه به 1000 تومن کتاب رو میخره، فلا خیاره، خیار فسخ نداره. بل لا غبنه، در حقیقت اینجا خوده نیست، میدانه این قیمت کتاب رو میدانه این کتاب رو داره به دو برابر میخره، پس طرف فریبش نداده. کما عرفته، چنانچه شناختید در صدر بعد، بلا خلاف ولا اشکال بل اجماع، لانه اقدم على الضرر، چون خودش اقدام بر ضرر کرده پس خود صدق نمی کنه، پس خیار فسخ نداره. نکته اول، نکاتی که در ضمن این شرط ذکر میشه. نکته اول ثم ان الظاهر، ظاهر عدم الفرق بین کونه قافلا من القیمه بالمره، که ما این صورت از خارج نگفتیم، قافل باشه طرف به قیمت از ریشه، او ملتفتا الیها، یا نه قبلا توجه داشته قیمت رو میدانسته الان فراموش کرده. ولا بین کونی مسبوقا بالعلم و عدمه، قبلا مسبوق به علم بوده یا نه مسبوق به علم نبوده. و نه بین جهل مرکب و جهل بسیط، جهل بسیط هم با ظن به عدم زیاده و نقیصه، یا ظن به هما، ظن به زیاده داشته باشه، یا ظن به نقیصه داشته باشه، یا شک داشته باشه. در کل این موارد صدق میکند که طرف جاهل به قیمت بوده، پس بنابراین خیار غبن خواهد داشت. و یشکل فی الاخیرین، فرمایند در دو مورد مسئله دچار اشکال میشه، آیا طرف خیار غبن داره یا نداره، ذکر این دو مورد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گاهی معمولا در افراد مختلف متفاوت مدقت کنید، انگیزه ها معمولا در افراد مختلف متفاوت. اگر در یک مورد دیدید قریب به اتفاق مردم در این مورد مشترک هست، این مسئله داری نمیشه، این مسئله میشه شرط مرتکز اندرخورد، فرض بین داری و شرط مرتکز اندرخورد اینه. داری معمولا همه مشترک نیستند، ولی شرط مرتکز اندرخورد اغلب مردم درش مشترک هستند. لذا مثلا تحویل جنس رو فوراً شما ممکنه یه دایی حساب کنید بگید آقا تحویل جنس فوراً یه داییه، چون انگیزه یه طرف نیاز داره الان میره گوشت میخره، خب انگیزش اینه که الان گوشت رو تحویل بده، پس اگه الان نخدا گوشت رو تحویل ندام طرف خیار فرق نداره، چون این انگیزه بوده بر ده و انگیزه که اونجا به خیار نمیشه. اینجا آقایی میگن نه این مسئله دایی نیست. چرا دایی نیست؟ چون معمولا مرتکب اغلب مردم این چنین هست، یعنی ولو انگیزش نیازه ولی این انگیزه انگیزه ایش که به مرحله شخص مرتکب میرسه، یعنی وقتی طرف میره از مغازه یه چیزی میخره، وقتی طرف میره مبادله میکنه، اکثر مردم جمعش میره که همین الان جنس رو میخوان. پس این چون اکثرا درش مشترکن دائم تبدیل به شرط مرتکب عند العرض میشه، لذا این شرط مرتکب عند العرض اگر در یک عرضی تصدیق هم نشد طرف تخلف کرد خیار فرق داره، رفتی در مغازه پول دادی گفتی یکی رو پنیر میخوام، پول دادی بعد طرف گفتی شما دو ساعت میره تنیر کنید شما خیار فرق، نه برای این که دائی، برای این که دائی تبدیل به شرط مرتکب شده. اینجا هم مثل چنینه، یعنی وقتی ما در عرض استقرار میکنیم ببینیم معمولا خرید و فروش ها مختلف برای مسئله است، یعنی میگه بله ارزشش اینه من حتما میخرمش، مقدار تضامن رو بذارید کنار، ولی اگر نفسه اگر اختلاف فاحش باشه بذار دست به این کار نمیزنم، چون اغلب مردم چیزی نمیشه شرط مرتکب، لذا اگر این شرط تخلف شد خیال تخلف